بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که اگر کسی زنش رو طلاق داد و زن مرتد شد در حال ارتداد، رجوع کردن به این زن صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب برای این مسئله اختلاف نظر بود و مرحوم شهید مبنای خاصی رو داشتن. مرحوم محقق هم مبنای دیگری. ما به نظرمون اول اگر مبنای مسئله رو به هر حال انتخاب کنیم، هم این مسئله روشن میشه، هم 3-4 تا مسئله دیگر مورد بحث همینجا. من چند تا آیه شریفه قرآن رو عرض کنم که مرور میکنیم. فقط آیات رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نساؤکم حرثون لکم فتو حرثکم الناشیتون. تا میرسد به اینجا که المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع ولا یهل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الآخر. خوب ترجمهش روشنه دیگه. 3 ماه باید عده نگه دارند و اگر حامله هستن مخفی نباید نگه دارند، بگن حامله هستن. و با اولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. شوهراشون که طلاقشون دادن، چون مطلقات یا تربست منفوس نسلاست و غروب، بولتهن احق بردهن، یعنی حق رد هست ولی شوهرها احق برد هستن. این که من ادعا کردم یا ادعا میکنم که طلاق یعنی جدایی زن و مرد از هم به طور کامل، استمرار و تزلزل در نکاح و اینا رو میشه قبول نکرد، ولی حق رجوع هست و شوهر قبلی احق به رجوع هست. و با اولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر خواستن اصلاح بکنن و از طلاق برگردن و دوباره زندگی بکنن، این حق بیشتر دارد از دیگران. اون شوهر اولی، شوهری که طلاقش داده، احق به رد هست. پس این قرینه یا دلیل استدلال میخوام به این آیه بکنیم بر اون مدعایی که من عرض میکردم که طلاق در حقیقت جداییست، منتهاش رجوع یک حقیست که برای زوج قرار داده شده و بولتهن احق برده. این یک آیه که خب قابل استدلال بر اون مدعاییست که من عرض میکردم. در آیه بعدش که 2-3 بار بحث شده، اطلاق مرتان فا امساکن به معروف او تصریحون به احسان، این یک تعبیر که بالاخره یا قبول یا زندگی کنید یا تجداش کنید، مشکل در حقیقت دو نوبت بیشترم نمیشه این کار رو کرد، یا امساک به معروف یا تصریح به احسان. بعد یه در دفعه سوم هم داره که اگر دفعه سوم پیش اومد نتیجتاً فهم تلقه ها فلا تهلو لهمن بعد و حتی تنکه زوجن غیره. دوباره یک آیه دیگری هست که و ازا تلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. جداش امساکن به معروف او تصریحن به احسان. اینجا دارد که امسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف. ولا تمسکوهن زرارن ولی تعتدو، برای اضرار و اذیت خلاصه نگر ندارید، یا زندگی کنید درست یا به معروف و متعارف زندگی کنید، یا طلاقش بدید و تمام بکنید. که طلاق در حقیقت استظهار میکنم از این امسکوهن به معروف و تصریحن به احسان، یا امسکوهن به معروف و سرحوهن به معروف استظهار میکنم که طلاق در طرف طلاقش جداییست دیگه، یا جدا شید یا زندگی کنید. خب اینجا گفته شد که ظاهرا من دو سه بار اشتباه تر کردم که در تعبیر گفتم آشروهن به معروف و سرحوهن به احسان. بعضی دوستان میگفتن آشروهن به معروف تو قرآن نداریم. نخیر، داریم. در سوره نساء آشروهن به معروف داریم، منتهاش در آیه عرض کنم که 19 سوره نساء هست، آل عمران انجمه.
در ارتداد این حق ثابت میشه
از سوره نساء عرض کنم که سوره نساء آیه 99 برحال اونجا هم دارد که آشروهن به معروف.
آیه 19 بر...
نه آیه اینه، متن آیه من بردارم زیلش هم هست، آشروهن به معروف فا این کرهتموهن فا اصا ان تکره شیئن هیجعل الله فیه خیرن.
این آیه است،
آیه 19 همه، بله سوره نساء آیه 19 هم 29 درسته، همجور که اینجا من نوشتم یاد داشت کردم از کنم دیگه. آیا همینه خواهد بگیم که آشروهن بالمعروف وسط آیه است. اول آیه این است که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. خلاصه راجع به زندگی هست که درست متعارف زندگی کنید. زنان هم مثلا چیزی نخواهید ازشون بگیرید، نخواهید ازشون سوء استفاده کنید. و آشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر از زنتونم خوشتون نمیاد، اگه کرهتموهن چه بسا خیلی خیرات در همین زنی که شما خوشتون نمیاد خدا قرار داده و شما توجه ندارید. حالا این منظور اولاد، منظور مثلا چیز خیرات دیگه است، منظور از جهت اینه که به مجرد اینکه یه ذره غذاتون شور شد، فرق شد، یا مثلا یک نمیدونم ناراحتی پیش اومد فورا بخواید از هم جدا بشید، این درست نیست. این کرهتموه نه فقط همان تکره و شیعن و یجب الله فی خیرن کسی را. خب این چند تا آیه که من خوندم، اولا آشروح رو نداریم که بالمعروف یعنی درست زندگی کنید. آیات متعدد اونجا داشت که امسکوهن به معروف او سرهوهن به احسان، یا امسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف، هر دوش بالاخره دو طرف معروف داره یا یکیش احسان داره. در هر حال از مجموع این آیات و آیه شریفه که داشت و به اولتهن حق و برده نه، من استظهار میکنم که استظهار دیگه، حالا کسی قبول نکنه، برهان که نیست، ریاضیات که نیست، که استظهاره که طلاق یعنی جدا شدن نکاح و منقطع شدن نکاح، و رجوع یعنی یک حق شرعی که خداوند برای زوج قرار داده و زوج را احق قرار داده از غیر زوج، و صریحاً می‌فرماید به اولتهن احق بردهن، شوهرها احق بردن، یعنی این حق هست، اینا حق بیشتری دارن و محکمتری دارن که ردشن. اگر این طور شد، اگر این مبنا رو قبول کردیم که استظهار از آیه شریف است، بنابراین این که مرحوم محقق می‌فرمایند که فیه ترددون و منشأ چی فلان، و بعد می‌خوان تصحیح بکنن و بگن صحیح است لاستدامه زوجیه، من می‌خوام بگم اینجور نیست، و نه اون مبنای شهید که می‌فرمایند به اصطلاح طلاق ایجاد تزلزل در نکاح هست و نکاح متزلزله تا پایان عده هست. این خلاف ظاهر این آیاتی است که امسکوهن او سرهوهن بالمعروف، هر دو طرف، یا به یکیش به معروف یکی به احسان، و بعدم خلاف احق و بردهن که حقی هست و اینا احق هستن. بنابراین من میخوام بگم طلاق یعنی جدایی و رجوع یعنی عده، مثل نکاح ابتدایی. نتیجتاً در مسئله مورد بحث فتوای مرحوم محقق رو قبول نمی کنیم و مبنای شهید رو هم قبول نمی کنیم، بلکه مدعی میشیم که طلاق که واقع شد جدایی قطعی شده، منتهاش در این زمان عده، اونم به خاطر این که آیه تصریح داشت که اگر در شکمتون بچه‌ای دارید پنهان نکنید و باید به اصطلاح اظهار بکنید، و مذمت از این که به اصطلاح مافی ارحامهن رو مخفی کنن و میباید حتما اظهار بکنن مافی ارحامهن رو، قرینه بر اینه که عده برای اینه که معلوم بشه که این مثلا حمل داره یا نداره. خب حالا نتیجتاً اگر این زن بعد از اینکه طلاقش داد مرتد شد، با اصل طلاق نکاح منقطع شد، در حال ارتداد اصلا نمیتونه رجوع بکنه و رجوع صحیح نیست، برخلاف نظر محقق که میفرمایند صحیح هست و تصحیح میکنن لاستدامه زوجیت، ما میگیم استدامه زوجیتی در کار نیست. بنابراین در این مسئله دیگه خیلی معطل نشیم، چون دیروز خیلی یه مقدارم وقت آقایون رو گرفتیم 8 دقیقه برای روشن شدن مطلب این دو بزرگوار. بالاخره دوتا فقیه بزرگ بودن، دوتا نظر داشتن، نظرهای علمی هم هست، از نظر طلبگی واقعا خب جای بحثه، ولو این که استظهار اونا هم استظهار کردن از آیات، ما هم استظهار میکنیم مثلا این استظهار کردن رو اونا یاد ما دادن، ما هر چه بلد هستیم از اون بزرگان بلد شدیم، ولی معناش این نیست که خودشون گفتن به ما که بالاخره هرچی ما میگیم شما فکر نکنید وحی آسمانی، خودتون هم فکرتون رو به کار ببندید. من این مثال رو دو سه دفعه زدم که یکی از شاگردهای مرحوم آقای یزدی رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه، من شنیدم مکرر از شخصیت ها که یک تقریری نوشته بود برده بود خدمت ایشون ببینن و بگن خوبه بله کنن. ایشون فرموده بودن که بسیار خوب نوشته بودی، فقط یک اشکال مهم داشت و آن این بود که هیچ اشکالی نکرده بودی. حرف من گفته بودم همه رو تایید کرده بودی. این که روش به اصطلاح کار تحصیلی نیست. روش کار تحصیلی اینه که حرف طرف رو بگردید یا یه چیزی پیدا کنید که بتونید ایراد بگیرید، اشکال بگیرید، گفتگو بکنید و بحث پخته بشه. بنابراین این که ما بگیم حرف شهید رو قبول نداریم و حرف محقق رو قبول نداریم، نعوذ بالله، نمیخوام جسارت، من نباید جسارت به این بزرگان کرد. ما هر چه داریم از این بزرگان داریم. خب این از این مسئله. مسئله بعدی قریب به این مسئله است. شهید هم میفرمایند مبنی بر همون مبنایی است که در اون مسئله گفتیم که باز ما اینجا هم قبول نداریم. ببینید اگر کسی زنی گرفت، مسلمان، دو تا مسلمان با هم ازدواج کردن، مسلمان هم دارن زندگی میکنن، بعد متاسفانه در اثر این تبلیغات سویی که امروز از مذاهب مختلف وجود داره، این زن رفت و مسیحی شد، یعنی ذمیه شد. در ذمیه استدامه نکاح رو فقها قبول دارن، ابتداء نکاح رو قبول ندارن، ولی استدامه نکاح رو قبول دارن. یعنی اگر کسی زن مسلمانی داشت و اون زن مسلمان مسیحی شد یا مثلا یهودی شد یا زردشتی شد، این از زوجیت خارج نمیشه، چون ارتداد چیز دیگه است، این مرتد نشده. مرتد اگر بشه، اون مسئله قبلیمون بود و ما گفتیم که انقطاع کامله. اما اگر نه، به ذمه یکی از مذاهب ذمیه و اهل کتاب یا اهل ذمه، اهل ذمه مقصود همین کتابی ها هستن که در نظام حکومت اسلامی معمولاً ذمه اصطلاح ذمه میدن. حالا ذمه اصطلاح عرفی شرعی هست، به اون شکلی که در فقه ما هست ذمه الان نمیدن، ولی مالیات میدن. همین مالیات رو عرف به اصطلاح دولتی ما اینا رو همون ذمه حساب میکنه. به علاوه ذمه بحث اینه که بر رؤوس قرار میگیره یا بر مثلا اموال قرار میگیره یا بر رؤوس اموال قرار میگیره، اون در بحث خودش باید بحث کرد. خب حالا اگر این زن که مسلمان بود مسیحی شد، اینجا اگر طلاقش داد و بعد رجوع کرد، اینجا میشه گفت که صحیحه و اشکالی نداره. فرمودن که محقق فرمودن که تطلق خاصم راجعها فی الادفی للا یجوز لأن رجعه کالعقد المستعنفه. و حال اون که ما میخوایم و بعد خودشون فرمودن ولوجه الجواز لأنها، رو همون مبنای قبلیشون، لأنها لم تخرج عن زوجیتهی فیک المستدامه، یعنی مثل اون زوجیتش استدامه پیدا کرده. ما گفتیم اینو ما قبول نداریم، یعنی اینکه زوجیت با طلاق استدامه پیدا بکنه اصلا این اصل مبنا نداره. وقتی طلاق گفته شد یعنی زوجیت منقطع شد. رجوع یک حقه و شرع قرار داده و در اعتباریات هم امرش به دست معتبره و شارع معتبره و شارع این حق رو برای بعولتهن قرار داده. پس در این مسئله هم اگر مبنایی رو که ما انتخاب کردیم قبول بکنیم، اینجا هم باز باید با مرحوم محقق به اصطلاح بگیم دو تا نظر هست. ایشون میگن ول وجه و الجواز، اول تردید میکنن و قول بعضی میگن چون لعنه ها لم تخرجن زوجیه، ما این علتش رو قبول نداریم، لعنه لم تخرجن زوجیه فهیه کل مستدامه، یعنی زوجیتش استدامه پیدا کرده. ما عرض کردیم که طلاق زوجیت رو استدامه پیدا نمی کنه. مطلقه رجعیه است، به معنا این که نفقه رو باید بدی، اون با ابن نگه داره تا معلوم بشه که حمل نداره، از خونه خارجش نمیتونی بکنی، خودش نمیتونه خارج بشه، که در آیات شریفه دارد ولا تخرج نه ولا یخرج تخرجوهن نه ولا یخرج نه. این آیاتی که داشت اونا یه چیزاییست که در زمان عده شارع قرار داده و احکام جداییه. این هم مسئله دوم که باز بر همین مبنای مورد بحث مبتنی میشه که اگر زن آدم مسیحی شد یا زردشتی شد یا یهودی شد، ایشون میگن که به اصطلاح میشه طلاق رجعی داد و میشه رجوع کرد. ما عرض میکنیم نخیر، رجوع نمیشه کرد و مثل عقد مستعنفه، اگه بخواد باش رجوع بکنه رجوع مثل عقد مستعنفه، نمیشه رجوع کرد. این هم مسئله دوم که این دوتا مسئله رو مرحوم شهید هر دو رو از یک مبنا میگیرن و همون بحث قبلی رو میگن. این مسئله هم مثل مسئله قبلی مبتنی بر این است که طلاق را به اصطلاح نکاح متزلزل بدونیم یا جزء سبب برای قطع نکاح بدونیم، و این مسئله دوم هم مثل مسئله اول بحث کردن. ولی خب بالاخره حالا استظهار دیگه، ما میگیم اینجور نیست. مسئله بعد که فرعی است که دعوای بین زن و شوهر میشه، که معمولا در آخر هر بحثی فروعاتی که مورد اختلاف نظر هست ذکر میکنن. اگر طلاق داد و رجوع کرد، بعد از رجوع زن ادعا میکنه که خیلی خوب طلاق دادی ولی دخول نبوده است قبلش و شما نه من در عده هست نه من در عده هستم نه شما حق رجوع داری. چرا؟ برای اینکه دخول نبوده. اگر دخولی بوده و بعد طلاق دادی، البته با رعایت طهر بعد از دخول و بعد بحث بشه، خیلی خوب حق رجوع هست و در حقیقت عده هم باید زن نگه داره. ولی الان زن ادعا میکنه که دخول نبوده، بنابراین طلاق کار خودشو میکنه و نه من عده میگیرم و نه شما حق رجوع داری چون دخول نبوده. اینا آوردن پیش حضرت مصطفی عالی به عنوان یک قاضی. شما چجور حکم میکنید اینجا از نظر شرعی؟ میگید حق با زنه یا حق با مرده؟ اینجا میفرمایند که القول قولها لأنه لا یعرف الا من قبلها الا این که مع یمینها. منتها یه عبارتی شهید، یه عبارتی محقق دارن اجازه بدید حرف اینا تموم بشه. یه عبارتی محقق دارن که لعنها تدعی از ظاهر، یعنی علت این که میگیم حرف زن رو قبول میکنیم چون مدعی یک امر ظاهری است. آدم به ذهنش ابتداعا میاد که چرا اینجوری استدلال میکنیم؟ استدلال محکمتری که داریم که اصل عدم دخوله، دخول خلاف اصل، تا یقینه بهش پیدا نکنیم نمیتونیم قبول بکنیم. و امرش هم چیزی است که لا یعرف الا من قبلها، و امری هم هست که لا یمکن اقامه بینه بر او، نمیشه اقامه بینه کرد. و لا یعرف الا من قبلها، پس قول قول زنه، اصل عدم دخوله. و وقتی عدم دخول باشه نه زن عده میگیره و نه مرد حق رجوع داره. پس اگر یه چنین دعوایی محقق شد بین زن و شوهر که طلقها ثم ادعا زوجه بر عدم دخول، که این طلاق با عدم دخول بوده، فلا رجوع له ولا عدت علیها. اینجا القول قولها، ایشون میگن که لأنها حتی از ظاهر، یعنی علت این که قول زن رو قبول میکنیم چون بر حسب ظاهر اینه که خب دخول نشده، خب زن میگه دخول نشده، خب باید گفت دخول نشده. شهید هم خیلی میفرماین راحت که چه خوب بود که مطابق اصل استدلال میکردن و بهترم این بود که با اصل استدلال میکردن. واقعا هم حق با ایشونه که تا با اصل میشه، به اصل عدم میشه تمسک کرد، بهتر است نه تا با این ظاهر تمسک بکنیم، بگیم اصل عدم دخوله تا وقتی که علم بهش پیدا بکنیم، نه اینکه لعنها از ظاهر. چه ظهوری داره در اینکه دخول نشده؟ و زن و شوهر دو تا اومدن تو دادگاه، زن میگه دخول نشده. خیلی خوب، حالا زن مسلمان هم هستی که قاعدتا هم دروغ نمیگه، باید بارش هم قبول کرد. این لعنها از ظاهر، این استدلاله. آیا این استدلال بهتره؟ یا بهتر اینه که الاصل عدم دخول ما لم یعلم و ما لم یثبت، علمی که در کار نیست و اثباتش هم قابل اثبات نیست، برای اینکه قابل اقامه بیانه بر اون نیست و لا یعرف الا من قبله ها. بنابراین قول زن قبول میشه.
اگر زن آقا باکر، زن اگر باکر باشه در زمان ما دیگه میفرستن آزمایش، معلوم میشه.
در زمان ما هم اگر مدخوله هم که باشه دوباره باکرش میکنن، باکرم که باکرم
هر دو صورت قابله.
قواعد اینو میگه که بالاخره این که حالا ببری به پزشکی قانونی و ببینیم مدخوله با بوده یا نبوده و اینا، اینا حالا فقهای شما که قبول ندارم، منم واقعا همه جا رو قبول ندارم که پزشکی قانونی هرچه گفتی وحی منزل نیست که، عرض کردم واقعا هم همینجوره. حالا با چرا ما بریم سراغ گناه؟ مثلا این ورزش میکرده این دختر و بکارتش از دستش رفته به خاطر پرشی که مثلا داشته، میرن پزشکی قانونی معالجه میکنن، جراحی میکنن و دو مرتبه مثل حالت اول پیدا میکنه. خب اگر خدا نکرده این کار خلافی هم کرده بود همین کارو میکنن، خب این که دلیل نمیشه که. بنابراین از پزشکی قانونی اینجا جا نمیشه.
اصل دخول با پزشک قانونی قابل تثبیت و اثباته؟ اصل دخول با پزشک قانونی قابل اثباته؟
اصل دخول قابل اثباته؟ یعنی میشه بیانه برش اقامه کرد؟
نه، در اساس پزشک قانونی اگه مستند باشه
بعد از 24 ساعت
چجوری ثابت بکنه که دخول نیست؟ زن میگه دخول نبوده.
اگر باشه از میکنه، اگر باشه قابل اثباته، اگر نباشه
اگر بله دید زن میگه نبوده. خب حالا باید ببینش پزشک قانونی یا باید بگیم مسلمانه و درست میگه و اصلا عدم دخوله. ایشون هم همینو میفرمایند، میگن اصل میشن، ایشون میگن ظاهر عدم دخوله، شهید میگن اصل عدم دخوله و ظاهرن با اصل بهتر میشه تمسک کرد با ظاهر، ولی هر دو درسته دیگه، هم به ظاهر میشه تمسک کرد.
اگر شوهر ادعا کنه اون وقت قسم بخوره
شوهرش ادعا معیم اینها. بله این اینو شما تشریف نداشتید، اینو ما در باب نکاح که بحث، در باب قضا که بحث میکردیم، در حقیقت دو تا شهاد عادل میخواد، یکی خودش، یکی همون قسمی که به جای یک شاهد عادل دوم حساب شده. این اونجا بحث شده، در یه مواردی هست که یمین جای یک شاهد رو میگیره، مثل اینه که چون از جمله ادله شرعیه بیانه، بیانه هم یعنی دو تا شاهد، اینجا هم دو تا شاهد که نمیشه آورد، حرف او ظاهر موافق اصله، یک قسم هم که بخوره مثل اینه که دو تا شاهد امامه شده و قبول شده شرعن. این هم یک مسئله که بحث زیادی نداره. عرض کنم که یک مسئله دیگه دارن، اینا خیلی بحثی نداره، که در گذشته گفتیم اخرس اگر بخواد طلاق بده چجوری باید طلاق بده. اونجا فرمودن که چون نمیتونه نطق لازم داره و صیغه باید خونده بشه، اونجا فرمودن با اشاره میتونه به اصطلاح طلاق بده و اشاره میکنه و با اشاره طلاق میده. اینجا هم میگن که اخرس میتونه با اشاره به اصطلاح رجوع بکنه. بنده عرض میکنم که نباید مقایسه کرد بین رجوع و بین طلاق. در طلاق لفظ لازمه و صیغه میخواد، اما در رجوع خودشون چندی قبل فرمودن که اما لفظن و اما فعلن. خب اخرس فعلن که میتونه که، و بهتر اینه که با عمل مثلا حالا یا وقف بکنه یا به اصطلاح چادر از سرش برداره، جناب از سرش برداره، یا لمس بکنه، یا مثلا تقبیل بکنه. وقتی عمل ممکنه، صرف این که زبان نداره با اشاره بخوایم بگیم که این در حقیقت رجوع محقق میشه، باز اینجا هم یه مقداری باید گفت خلاف اصله تا وقتی یقین پیدا بکنیم. چرا نباید مقایسه بکنیم؟ حالا ایشون فرمودن همونطوری که در صیغه به اصطلاح طلاق گفتیم اخرس با اشاره میتونه طلاق بده، در رجوع هم با اشاره میتونه رجوع بکنه. ما میخوایم بگیم که با اشاره نمیتونه رجوع بکنه. چرا؟ در اونجا لفظ لازم بود، در اینجا لفظ لازم نیست، انحصار نداره، هم لفظ و هم عمل هر دو میتونه باشه. ولذا حق با اونهاییست که فرمودن باید عملا اخرس باید عملا اثبات رجوع بکنه. عملا به چیه؟ حالا مثال زدن به رفع رکنه آقا انرسه ها، چادرش از سرش برداره، نمیدونم اون رو سریش رو برسنم برداره، کافیه. یا لمس و تقبیل و خلاصه عمل، همین چیزی که قبلا گفتیم که رفتار زن شوهری باش بکنه، این رجوعه دیگه خوده. این هم یک مسئله که یه تکش رو قبول نداریم و بقیهش رو قبول داریم.
در صورتی که نتونه با عمل رجوع کنه، آیا میتونه با اشاره این کار بکنه یا نه؟
اخرسه، این فعلا اخرسه.
بله.
نمیتونه با عمل، یعنی نمیتونه،
یعنی هر دوتا زندانی هست،
زبون نداره ولی دست داره، زن گرفته، با هم زندگی میکردن، طلاقش داده. حالا با در طلاقش هم با اشاره طلاقش داده، حالا پشیمون شده که طلاقش داده. خب همون دستی که قبلا داشته و زن گرفته و با هم زندگی میکردن، اون دستش که هست که با دستش لمسش بکنه.
فرضمون اینه که زندانی هم فاصله بینشون هست.
چی؟
اما با اشاره میتونه اشاره کنه که من میخوام
بگم این اشاره کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اشاره ممکنه برخلاف واقع باشه، ممکنه خلاصه کافی نباشه. اشاره یک امر مبهمه.
در قواعد فقهیه اشاره جایگزین حرف و لفظه.
نه علی الاطلاق.
دلیل نداره تخصیصش بدیم.
دلیل داره بر تخصیصش. دلیلش اینه که در صیغه در اونجا لفظ واجب بود، در اینجا لفظ منحصر نیست. این دلیل تخصیصه. یعنی من به عنوان یه طلبه تخصیص میدم، میگم اطلاق استفاده از لفظ مال اونجایی است که عمل در کار نباشه. اون وقت لفظ البته اشاره جای لفظ میگیره، مثل صیغه طلاق. صیغه چون منحصره و لفظ هم لازمه و نمیتونه از لفظ استفاده کنه، بله اشاره جاشو میگیره. اما اینجا که لفظ لازم نیست، لفظ و عمل هر دو مثل هم میمونه. خب عمل راحت‌تره که چرا از عمل استفاده نکنیم؟ چرا بگیم اشاره؟ اشاره یک امر مبهمه و اشاره نمیتونه فایده داشته باشه.
اونجا هم حتی وقتی میتونه باشه.
ولذا اینجا هم فقها اختلاف کردن و من بیشتر گفتم با عمل استفاده کنه و همون رفع قناعه در حقیقت.
آقا حتی اونجا هم وقتی میتونه کسی دیگه که میتونه حرف بزنه اونو وکیل کنه، اونجا هم باید به کسی دیگه بگه که طلاق بده.
ایناش که من نمیدونم، اون یه مسئله دیگه است. من میگم این اخرس طلاق داده اشارتاً، الان پشیمون شده، این باید چی کار بکنه؟ باید با اشارتن رجوع بکنه؟ با یه اشاره ای گفت من دیگه زن من نیستی، حالا بعدا میخواد بگه زن من هستی، هم دوباره اشاره مثلا اینجوری بکنه، خب دست بکنه چادرش رو برمیداره، دست میکنه و سر صورتش تموم میشه. حالا باید بگیم اشاره مثلا کافیه. حق با اون را آقایونیست که فرمودن با عمل باید استفاده کرد و یأخذ القناع عن رأسها، این عبارت رو به اصطلاح بعضی ها فرمودن. این هم یه مسئله که خب یه جزئی قبول نکردیم. یه بحث دیگه باز داریم، ازدت انقضاء العده بالحیض فی زمان محتمل فانکره فالقول قولها مع یمینها. این هم یه مسئله ایست دیگه، باز شبیه اون مسئله، یعنی با قواعدی که تا حالا باش بحث میکردیم همجور قبول بکردیم. زن میگه که من عده‌ام تمام شده و در حقیقت عادت شدم و عده‌ام تمام شده. خب این آقا که طلاق داده میبینه نزدیک یک ماه گذشته است از زمان طلاقش، به احتمال قوی ممکنه به اصطلاح عادت شده باشه. یه وقته که پری روز طلاق داده، سه روز بعدش میگه که من عدم تموم شده، خب قابل قبول نیست. خب عده با حیض که تموم نمیشه که، یا با ستور که الان آیه رو خوندیم که اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، و اون آیه که علیهن ثلاثة قروء، سه ماه و یا سه طهر. ولی اگر با حیض باشه، همقدر که حیض شد معلوم میشه حمل نداره. حالا این ادعا میکنه که من حائض شدم و بنابراین عده ندارم. اگر زمانی از طلاق گذشته است به اندازه‌ای که میشود این حالت براش پیش آمده باشه، بازم القلقلها معینینها، القلقلها باز به دلیل اینکه حالا نمیشه گفت لا یعرف الا من قبلها، چرا؟ برای اینکه هیز چیزیست که زنهای دیگه هم میتونن ببینن و شهادت بدن یا بگن و به اصطلاح اثبات بکنن. هیز چیزی نیست که بشه مثلا منحصر باشد و لا یعرف الا من قبلها باشد، ولی گذشته زمان لازمی که هیز واقع شده باشد اقلا لازم هست. یعنی بین زمان طلاق و زمان وقوع حیض حداقل یک ماه گذشته باشه، که معمولا زنها ماه یک بار عادت میشن. اینجا ادعت انقضاء العده بالحیض فی زمان محتمل، ولی زوج منکر شد. فالقول قولها مع یمینها، باید حرف زن رو قبول کرد با یک قسم. این هم مع یمینها همون بحثی که اونجا عرض کردم، یعنی یمین در حقیقت مثل یک شاهد میمونه، قول خودش هم مثل یک شاهد میمونه، در حقیقت مثل اینکه دو تا شاهد آمده است و یه مرتبی با دو تا شاهد اثبات شده. این هم یک بحث دیگه. اما اگر آمد و ادعت انقضاءها بالاشهر، نگفت من حیض شدم و عدم گذشته است، گفت سه ماه گذشته است. اینجا سه ماه گذشته است با هم اختلاف پیدا کردن.
شما یمین رو همیشه بگید که جایش یه شاهد رو میگیره، در بیان در مدعی خانم اینجا نمیتونید بگید که این شاهد جای یک یمین، جای یک شاهد رو گرفته، چون منکره.
یمین جای یک شاهد رو گرفته.
بله.
اینو ما در نکاح بحث کردیم، در قضا عرض می‌کنم، در قضا بحث کردیم.
البینت للمدعی، مدعی نیست که فهمید.
در قضا بحث کردیم که در جاهایی که ما میگیم یک نفر هست مع یمینه، این یمین چه کاره است؟ خب چرا قسم بخوره؟
یمین مال کیه؟ یمین مال منکره.
درسته، و در مدعی و منکر یمین مال منکره. اما در این جاهایی در این جاهایی که قول او طرف را با یک یمین قبول میکنیم، اون یک یمین را همه جا گفتن. اصلا یه فصلی جدا داشت، من کاملا در ذهنم یه فصل جدایی داشت، مواردی که یمین جای یک شاهد رو میگیره، اونجا بحث شد که این یمین در حقیقت مثل یک شاهد میمونه که با اون قبلی میشه دو تا شاهد. این ظاهرش اینه که مع یمینها، اینجا یمین برای چیه؟ به قول شما اگه مال منکره، این یمین چه خاصیتی داره؟ این خودش مدعی اینه که من حیض شدم و تمام شده. حالا زنا میگن، بیان بگن، میگه من حیض شدم و بعدم رفتم حمام پاکم، الانم پاک هستم. نمیدونه زنا چجوری بتونن بفهمن. زن مسلمانه، مدعی شده است که من حیض شدم و پاک هستم و گذشته است. از زمان طلاق هم تا زمان ادعای حیض هم یک ماه گذشته است واقعا. حالا قولش رو میخوایم قبول کنیم، همجوری قولش رو قبول بکنیم، یا یه مقداری این قول رو میخوایم قبول کنیم مثل مدعا منکر، چون ادعاست و زوج ممکنه منکر باشه، گفتن یک قسم هم بخوره و این قسم در حقیقت جای یک به اصطلاح شاهد رو گرفته است. و اینو در باب قضا اونجا بحث کردیم. در باب قضا چهار پنج دقیقه دیگه وقت داریم. اینم یک مسئله که حالا اجازه بدید اون مسئله بعدش که با این اختلاف پیدا میکنه. اینجا ادعا کرد که با حیض عده من گذشته است و من دیگه نباید عده بگیرم، زمان به مقدار کافی هم زمان گذشته است، یعنی فاصله بین زمان طلاق با زمان دعوای پاکی و عدم عده و خروج از عده زمان لازم گذشته است. یعنی واقعا حداقل یک ماه گذشته است. هر دوشون قبول دارن که یک ماه گذشته است. اما اگر به عکس گفت که من عده‌ام گذشته است با اشهر، یعنی سه طهر در حیات بر من گذشته، معلوم شد که من حامله نیستم دیگه، بعد از سه ماه که نمیشد بگیم حامله هستم، زوج منکر شد. معنای انکار زوج اینجا چیه؟ اگر مبدأ طلاق مشخص هست که چه زمانی طلاق داده و زمانی که زن ادعا میکنه من با گذشته سه ماه یا سه طهر از عده خارج شدم، مشخصه. خب دو تا زبان و فاصله میتونه حکم معین بکنه و معلوم بشه که ایشون عدهش گذشته است. اما اگر زمان طلاق مشخص نباشه، این برمیگرده به اختلاف در زمان طلاق، مسئله عکس میشه. اینجا القول قوله. چرا؟ برای اینکه در حقیقت مرد مدعی هست که هنوز سه ماه نگذشته است تا من مطمئن باشم که شما حامله نیستی، و شما که مدعی هستی من عده‌ام گذشته است با اشهر، حداقل سه ماه باید بگذره و سه ماه نگذشته، یه ماه، دو ماه گذشته، دو ماه گذشته. این در وقتی این ادعا و این وقت جا داره که در حقیقت مبدأ طلاق مشخص نباشه، و لذا میگن دعوا برمیگرده به اصطلاح ادعای مبدأ طلاق. وقتی برگشت به ادعای مبدأ طلاق، القول قوله، و اینجا دیگه معیمین هم ندارن، یا بدونم معیمین هم دارن. و اما اگر ادعا کرد که انقضاء عده با اشهر هست، القول قوله.
آقا الان که آزمایش میکنم معلوم میشه
لم یقبل و کان القول قول الزوج لانه اختلاف فی زمن طلاق، اختلاف برمیگرده به زمن طلاق، و کذا لوده از زوج الانقضاء قول حالا ان الاصل بقاء الزوجیه لازم. باز همون مبنای قبلیشون هست که به اصطلاح زوجیت رو باقی میدونن. بنابراین ببینید اینجا چون دعوا برمیگردد به مبدأ طلاق، و مبدأ طلاق رو در حقیقت چون طلاق دست زوجه، القول قول بود، یعنی او باید معین بکنه، بنابراین با اون قبلی تفاوت میکنه. پس اذا دعت انقضاء العده بلهیز و زمان محتمل گذشته است، القول قوله ها. اذا دعت تمام شدن عده بالاشهر و منکر هست زوج، یعنی اشهری که تو میگی درست نیست، یعنی دعوا برمیگردد به اول زمان طلاق، القول قوله ها. صلی الله علی محمد.